محمد و آل طاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
این نکته فقط در مورد امر اول بایدونی که عبارت چند خوندیم توی هم دادی بودیم و فکر کنم میشه این روز امر دومان رو هم بدونیم که امر دومان چند خوندیم که داره میدونم کنم میشه میرسیم هر سو ببینید. دوستان عزیز اگه خاطر دوستان باشه ما از ابتدای بحث وضعی که شروع کردیم حضرت آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه در بسیاری جاها از استعمال به عنوان دلیل بر وضع استفاده میکرد. خب این استفاده یه سری معانی داشت. یه معنای سلبی و نفی و اشکال گونه داشت که دوستان هم موقع اشاره میکردن، من گفتم که صبر کنیم تا که آقای آخوند که نه این دقت در کلام ایشون نیست که بین مسئله وضع و مسئله استعمال فرقی قائل بشن و احکام استعمال رو به وضع یا احکام وضع رو به استعمال سرایت ندن. خاطرتون هست دیگه تو معانی حرفیه آخون گفتن اگر وضع برای مثلا معنای عام درست باشه این استعمالات چه کار باید بکنیم؟ سری استعمالات نفس رو بردن سبک استدلالها هم خلفی بود. پس این مطلب از اول بحث وضع تا الان هست در عبارتهای مرحوم آخوند که آقای آخوند جاهایی که بحث وضع بوده از استعمال دم زده و صحبت کرده که انه احکام این دوتا با همدیگه مقداری ممزوج بوده یا شده می شد اینها از هم جدا بشن. خب ما اگه یاد دوستان باشه اونجا جانب اشکال به کفایه رو فعلا نادیده گرفتیم، نمیخوام بگم اشکال غلطه یا چجوری، جانب اشکال رو نادیده گرفتیم اما یه وجه قوت در این استدلال ها بود. یعنی نیمه پر لیوان رو حالا ببینیم نه نیمه خالی لیوان. اون نیمه پر لیوان هم این بود که حضرت آقای آخوند داشت نشون میداد به ما که در واقع ملاک استعمال ظهوره، ملاک استعمال ظهور. یادتون بیاد شما تو اصول فقه خونده بودید که سید مرتضی از اصالت الحقیقه برای اثبات معنای موضوع اون لا استفاده میکرد. سید مرتضی میگفت که اگر شک کردیم که این استعمال حقیقی یا مجازی اصالت و رحقه جاری میکنیم و بنا رو میذاریم که این استعمال استعمال حقیقیه و میگیم حالا که این استعمال حقیقیه پس موضوع له مشکوکه لفظ هم معلوم شد. این موضوع له تو اصول فقه. آقای مظفر جواب دادن که آقای سید مرتضی اصالت و الحقیقه از مصادیق اصالت و ظهوره و اصالت و ظهور دلیلش بناه اقلائه و اقلاء از اصالت الحقیقه به صورت قهقرائی برای کشف موضوع له استفاده نمی کنن. پس این اصلی که شما گفتید لا دلیل علیه. این احتجاج رو آقای مظفر نسبت به سید مرتضی داشت. خب حالا چی میخوام به کجا برسم؟ این چند تا مقدمه رو دارم یادآوری میکنم یه نتیجه میخوام ازش بگیرم. دوباره بگیم آقایون بیان بامون. گفتیم که یک، آقای آخوند از وضع تا اینجا بسیاری جاها در مقام کشف موضوع له بهره گرفت از یه سری استعمالات. جانب خالی دیوان این بود که کسی اشکال کنه که آقای آخوند در واقع در کلامشون یه خلطی و مغالطه‌ای بین احکام و از احکام استعمار اتفاق افتاده. گفتیم که آقا ما جانب نیمه خالی لیوان رو نبیدیم فعلا، حالا غلط یا درست اشکال بذارید کنار فعلا. این که میگم بذارید کنار چون الان بریم جلو چند میبینیم اصلا نوع طرز اشکال اینجوری هم غلطه. حالا برسم به ظهور واقعی تا ببینیم. بعد گفتیم اما نیمه پر لیوان یه چیز جالبیه. آقای آخون اونجا از استعمالی که حقشو اگر بشکافی میشه اثارت و ظهور داشت بهره میگه. این مقدمه شماره یک. مقدمه شماره دو گفتیم یادآوری کنیم کلام سید مرتضی که از اثارات الحقیقت کشف موضوع الله کرد سیر قهقرا، آقای مظفر رضوان الله تعالی علیه ایشون اشکال گرفت گفت آقای سید مرتضی اثارات الحقیقت از دلیلش اثارات ظهور دلیل اثارات ظهور جناب عقلا برای قهقرا استفاده نمی کنن، پس این اصل به این شکلش دلیل نداره. خب ما اگر اونجا دقت کردیم تو کلام آقای مظفر متوجه می شدیم که آقای مظفر داره معامله تعبدی با اصول لفظیه رو هدف میگیره. نباید با اصول لفظیه معامله تعبدی کرد. خب مثال بارز معامله تعبدی من خدمت شما بگم لمس بشه. مثال بارز معامله تعبدی که به صورت ناخودآگاه ما این کار انجام میدیم توی اصالت الاطلاق و اصالت العمومه. میگید آه متکلم گفت اکرم العلماء، ما گفتیم لا تکرم الفساق. بعد میگیم که میمونه ته کاسه علماء عدول، پس یجب اکرام علماء عدول. آیا اینجا اینطوری که شما معامله کردید میخواید نسبت بدید، یعنی متکلم داره میگه که من علماء عدول میخوام اکرام بشه، یا شما میگید کف کاسه تو کلام متکلم این باقی میمونه به عنوان قدر متیقن ما ازش بهره میگیریم؟ کدوم؟ آیا واقعا شما بین اون دو تا خطاب استظهار و استحصال ظهور میکنید از خطاب؟ ظهور یعنی متکلم اینو گفت، مراد جدی اویی بود. کجا ثمره داره این توضیح؟ تو روایات. ما عام و خاصای مشاکله ای مثالی که تو اصول داریم خوبه، بعدا بیریم سراغ روایات ببینیم حضرت اومدن در مثلا حضرت اومدن در تعریف طهارت، در تعریف طهارت یه جا اومدن گفتن استعمال و طهورنه، یه جا گفتن استعمال و طهورنه مشروطون به نیت، یا نه استعمال و طهورنه نمی بردن مشروطون به نیت، لابد دفع طهارت من نیته. آیا اینجا شما این خطابا رو که به هم حمل میکنید آخرش حقیقت شرعی استعمال طهور نشوتون من نیم میگیرید، اونجا دارید نسبت به متکلم اینو گفت؟ آیا از دو خطاب استظهار میکنید؟ مثال دیگه این قصه رو اگه خاطر دوستان باشه تو الموجز تو بحث تعقب و تو بحث عقیب الحضر شما خوندید اقوال یادتون بیاد. خب میگم سرچ کنید اطلاعات ذهنتون رو ها. اونجا که آقای مظفر آقای سبحانی گفتن که آقا اگه امری اومد اذا حللتم فاصطادوا، صید حرام بود بر محرم، حالا گفت اذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا امره صید کنید. بعد گفت اینجا اصولین اختلاف کردن آیا این امر دال بر وجوبه یا دال بر جوازه یا دال بر استحبابه یا رجوع به حکم سابقه یا مجمله. بعد گفتن مجمل بودنش منافاتی با وجود قدر متیقن. قدر متیقن یعنی چی؟ قدر متیقن یعنی چی؟ یعنی ما نمیدونیم متکلم چی میخواد از این خطاب، اما میدونیم هر چی هست یه جواز کف کاسه مونده. دوباره تو تعقب الاستثناء خواستم مثال دو به ترتیب کتاب بیام. تعقب عام به ضمیر یرجع الى بعض افراده، یا تعقب بفرمایید تعدد استثناءات بعد از در واقع خطاب، که این در واقع ما اون خطاب اخیرمون به کدوم یکی از ما قبل راجعه؟ گفت قدر متیقن رجوع به اخیره هست، اما این که ما بگیم متکلم اراده کرده رجوع به اخیره را، ما اینو استظهار نمی کنیم. پس در جاهای متعددی ما مثال بارسترش خیلی شفاف شما تو تعادل تراجی داشتید، یادتون بیاد تعادل تراجی، حالا تعادل تراجی برای شما تفکیک کرد، گفت تعارض غیر مستقر جنسن با تعارض مستقر فرق داره، تعارض غیر مستقر اقلا تعارض نمیبینن. یعنی چی؟ یعنی مراد متکلم واضح است. یعنی چی؟ یعنی نسبت میدن آهای متکلم تو منظورتی بود. بعد اونجا گفتن مصداقش تخصیصه، مصداقش تقییده، مصداقش حکومته، مصداقش بروده، و البته مصادیق دیگه هم داره، اینا استقرایی بوده. بذار آخرش اردن حمل الازهر علی الظاهر، صورت مطلق. خب مطلب ما ظهور اول جا بیفته، اما مقایسش کنید با خاتمه آخر باب تعادل تراجی، آمین من وجه. اونجا چی گفتن؟ گفتن قدر متیقن از حجیت دو خطاب تو موضوع الافتراق هست، تو موضوع الالتقا تعارض مستقره، دو تا خطاب ساقطه. اونجا که داشتیم تو موضوع الافتراق حبیه نمیخواستیم میگه مراد جدی متکلم اینه، چون مراد جدی واحده، یا اینه پس اون مصداقه های موضوع الالتقا رو اول نمیگیره یا میگیره. ما نمیخواستیم بگیم مراد جدی معلوم شد، ما میخواستیم قدر متیقن مواضع افتراق داخل دلیل هستن. به اینها میگن اخذ الحجه فی مقام الافتا، به اینها نمیگن استظهار و کشف مراد جدی. قدر متیقن گیری و اخذ الحجه فی مقام الافتا اهم از اینه که خطاب ظهورش مشخص باشه یا مشخص نباشه. باز یه مثال دیگه بزنم باز جالب بشه. دلالت الاشاره، دلالت الاشاره مثالش چی بود؟ اقل الحمل سته تا اشهر، حمله و فصاله ثلاثون شهرا و الوالدات یرزعن اولادهن نحولین کاملا. این دوتا رو گذاشتیم با هم، یه قدر متیقن ازش گرفتن. آیا این قدر متیقن می‌خواستیم که مراد جدی متکلم اینه؟ نه. اما حجت هست یا حجت نیست؟ بله. نگوردیم تو زور. میخوام بگم دقیقا مثال برای جاییه که اخذ الحجه داریم و قطعا ظهور نداریم. حالا نظر آقای مظفر، آقای سبحانی هم با ماست در واقع. حالا میگم چرا. میخوام این جا بیفته که آقا اخذ الحجه اعمه، اما از اینه که ظهور مشخص باشه یا نه. لذا ان شاء الله الرحمن، ان شاء الله الرحمن خواهید دید در فقه خیلی جاها از روایتی که سندش مشکل نداره، یعنی صدورش از معصوم درسته، از دل اجمالش ممکنه یه فقیهی مطلب بکشه بیرون. اونجا کسی نمیتونه یقش رو بگیرد که روایت مجمله، میگه من خواستم نسبت بدم، من خواستم یه قدر متیقنی بگیرم ازش. باز این دلالت اشاره معلوم شد، اما در دلالت اشاره ما قطعا ظهور نداریم، اینه قطعا نمیتونیم بگیم مراد جدیه این آیه اقل هم سته تو اشهر بوده اما حجتو. باز مثال دیگرش مسئله شبهات مصداقیه در مخصصه. شما توی اصول فقه خوندید دوباره، خب ما رجوع به اصل عملی میکنیم، در کجا رجوع به اصل عملی میکردیم؟ در ناحیه اجمال، در ناحیه اجمال رجوع به اصل عملی میشد، در حالی که در ناحیه مبین خطاب، چه در خطاب عام چه در خطاب خاص، عمل میکردیم. اونجا باز مراد جدی هم نبود واضح شده باشه. ما جاهای متعددی داریم در اصول میبینیم که میرسیم به جاهایی که ما اخذ الحجه میکنیم، کاربری داره برامون دلیل، در حالی که استظهار منتفی.
چی استفاده
برای این؟ حالا اگر این شد، ظهور مدارش چیه؟ بنابراین اعم الاعم لا یدل علی الاخذ. یکی از خطاهایی که در نظام آموزشی ما وجود داره، معمولا تو تفهیم و تفاهم ما گیر میکنیم، اینه در ظهور چون هی میگیم بنا اغلا، هی به جایی که خود ظهور رو توضیح بدیم هی میریم حجیتش رو از بنا اغلا توضیح میدیم، ناخودآگاه اخذ قدر متیقنهایی که حجتون للمتکلم علی العبد و للعبد علی متکلم، در حالی که استظهاری هم درشون نیست، با اصول لفظی قاطی میشن. استظهار نیست، یعنی ما به عبارت دیگه با اصول لفظی معامله اصل عملی در مقام شک مستقر میکنیم، در حالی که اصول لفظی موترشون تعارض غیر مستقر، تعارض وجود نداره، باید استظهار کنیم. لذا ثمره بعدیش تو فقه که میاد، کسانی که وسط اصولن، وسط اصولن، یعنی همین اصولی که الان ما داریم میگیم ایتیکش غلطه، نباید با اصول اصول لفظی معامله اصل در مقام شک مستقر داشت. کسانی که تا همین قد یاد میگیرن و حواسشون به این که اصول لفظی استظهاری هم ظهور ما در اصول لفظیه، حواسشون به ایتیکه نیست، وقتی تو فقه میرسن خیلی قالبی میگن آقا این عام بره، باید اینم خواسته تخصیص کنن تمام کن. بعد میبینی یه فقیه میگه من تخصیص نمیزنم، مثل صاحب جواهر، خیلی داریم مصداق اینطوری، میگه تخصیص نمیزنم، میگن دیدید اصول اعمال نکرد،
استظهار نمیکنه،
در حالی که ممکنه تو این بین این خطاب و آن و اون خطاب خواست استظهار اتفاق نیفته، ما تابع استظهاری. معنای این که دوباره میگم، پس آقا سه پله رو بگی، اصول لفظیه مصادیق اصالت و ظهوره، اصالت و ظهور مصداق بناء و قلاه، ممکنه بناء و قلاه مصادیق دیگه هم داشته باشه مثل قبه قابل بلا بیان که اصلا موترشون شکه، موترشون فقدان بیانه، از بناء و قلاه نمیشه به اصالت الحقیقه رسید الا از طریق اصالت الظهور. خیلی مهمه قسمت شناخت اصالت الظهور، ظهور چیست، باید مثنوی هزار بیتی به سرایم برای ظهور. خب اگر این اتفاق افتاد، حالا بریم آی آخون رضوان الله تعالی علیه، حالا بگیم بچه قوت آی آخون، آی آخون میگو من واقعا تو معانی حرفیه داشت، من واقعا استظهارم اینه که این استعمال حقیقیه، واقعا من حس قرینه و مجاز نمی کنم. خیلی جا تو کتابای امام خواهید دید امام همینطور میگه آقا من آیه آقا محسن خاطرتون هست، من همین آخون که گفت حقیقت لغوی در معنای شرعی، شما گفت آقا این لحظه اصلا تو ادیان گذشته استعمال نشده. بعد میبینید یه کسی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی اونجا میاد، من مثال مختلف دارم نمی کنم، فقط دارم محور اساس و ظهور را امام میگه اونجا، میگه واقعا من واقعا وجدانا واقعا وجودی همین، میگه من این همه آیه رو باید نگاه میکنم، از تو اینا استظهار میکنم این معنا معهود بین مخاطب و متکلم بوده، از همین لفظم معهود بوده، نه معنا معهود بوده لفظ جدیده، لفظ و معنا تکرار شده، تکراریه، یعنی استظهار من اینه. اون موقع میشه از استعمال موضوع رو فهمید، در اینجا اشکال نداره، البته با حفظ خلط بین مقام لفظ و استعمال ها. اگه ما قبول کنیم که فضای مشهوریم و قبول کنیم یک بار برای همیشه خلط بین وضع و استعمال رو مرتکب شدیم، دیگه اینجا استعمال به راحتی ممکنه با استظهار حقیقت موضوع نحوی دست من بده، اشکالی که به سید مرتضی گرفتیم وارد
نباشه.
رضا خدای آخون اشکال به سید مرتضی میگیره، اما خودش از این نوع استعمالات برای کشف موضوع الله
استفاده از تعبدی چیز کنه.
تمام شد، من خواهم همینو بگم. رضا میگیم سید مرتضی تعبدیش غلطه اما استظهارش
درسته. چون اینکه نسبت نه با آخون، آخون بعضی جاها مقید و حمله بر مطلق میکنه به خاطر همینه.
اصلا یه جاهایی بیاد خوشما اصولتا خاطرتون هست، من اون موقع تأکید میکرم آقا چرا ما تو اصول هی قسم حضرت عباس میخوریم که حمل المطلق علی المقید، حمل المطلق علی المقید، اشرب لبنن اشرب لبنن قربا حمل المطلق علی المقید، یه خطاب داریم. اما تو فقه که میریم میبینید باب نوافل، باب فرائض، اوقات میگن این رتبه استحباب، اونم رتبه دوشه، اینم رتبه سهشه. هیچ وقت حمل المطلق علی المقید نمی کنن. حمل المقید علی افضلیت مرتبه و افضلیت ثواب می کنن. بعد اونجا که میرسید آقایونشون میگن آقا این پس اصولتون کو، دیدید اصول پیاده نمیشه پس به درد نمیخوره. در حالی که یادتون رفت همونجا کل باب مطلق و مقید رو دوش حضرت اصالت و ظهور نشسته. و اگر من در باب استحباب به قرینه استحباب و به قرینه اینکه شارع مقدس دنبال اختلاف مراتب مستحبه برای اینکه راه بیشتر باز و هموار بشه، من استظهارم اینه که شارع مقدس در اینجا داره با همشون کار میکنه، چه اشکالی داره؟
شخصی نمیشه
همه فضا شخصی شده. حالا شخصی ها نوعیشو بذارید که پاس یه حیث دیگه ای اونم دوباره باید جدا با کار میکنید.
توضیح علامات و حیرت چی میشه باید فضا؟ حالا جایگاهشون کجا میشه؟ یه بحثی ما داشتیم
خلط گفتم خلط وضع استعمال بشه علامات الحقیقه موضوع اون لمیده. یه بار خلط رو قبول کردیم دیگه، اول عرض کرده اون یه اشتباهه دیگه، با اون اشتباه دیگه اون هی کنه خب نکشید با همون اشتباه فعلا با زبون مشکل بریم. اینجا بود که عرض کردم رفقا دیگه کسی نیاد وای آخون بگه گفتم اشکال میرسیم جلو میگم بچه قوت کلام آخون اشکال عبه میبره اصلا. کسی تو این فضا نمیتونه بالا آخون بگه خلط بین وضع و استعمال داره. حالا بگرم اونم توضیح بدم تا تازه بر این منهای اول آخون رو برگرم یه بار دقت کنیم روش. ببینید نه خلط انجام شده اما کسی که اونطوری اشکال میگیره هیچی متوجه نشده، نه مبنای اونایی که وضع استعمال جدا میکنن متوجه شده نه مبنای آخون. من میخوام بگم اون طور اشکال گیری که آخون بیاد بگه بیاد استعمال رو دلیل کنه بر تعیین معنای موضوع اون لمعانی حرفیه، بعد شما بهش بگید خلط بین وضع استعمال مرتکب شدی، این اشکال نشون میده شما نه با اونایی هستید که وضع استعمال جدا میکنن که الان میخوام بگمش، نه با اینایی هستید که مثل آقای آخوند از استعمال رو دوش اصالتون زوره، شما رفتید با اون دسته که سید مرتضی میدیده با اونایی دارم. کسی که اینطور اشکال بگیره حالا چرا؟ اینم باز واضح تر کن. ببینید اونایی که میگن تفکیک بین وضع و استعمال، اونا میگن وضع یک علقه قراردادی و اعتباری بین لفظ و معناه. آقا این رفتی به کفایی نداره اینی که دارم میگم، چون هید میاد به ذهنتون از اینکه شما ممکنه یه تحقیق کنید کتاب المبسوط حضرت استاد ببینید یا المحصول یا ارشاد العقول ببینید یا کتاب های امام ببینید، بالاخره الان دست ما بازه، بعد اونا رهزن بشه حرف آخون خراب بشه من مجبورم یه بار بگم، بلا رفتی به کفایی نداره. اینا حرفای بعدی هاست، حرفای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اونم تا حدودی نه همش. این که من بیام بگم آقا ادبیات کسانی که میخوان وضع از استعمال جدا کنن، من یک علقه وضعیه دارم بین لفظ و معنا، این علقه وضعیه بین لفظ و معنا توسط یک معتبر اعتبار میشه، تعیینی داره توسط یک معتبر اعتبار میشه لعجلی قرازی قرازه باقید قرازی تمام شد پرونده بسته. از اون به بعد ما میایم سراغ کسانی که جایگاه مقر محل ایستادنشون مقام تکلم کردنشون، حالت گویششون، پوزیشن حرف زدنشون هیچ ربطی به واضع و کیفیت حالات واضع نداره. اینا استعمال میکنه. اینا دو تا مقامه. اون وضعه یه مورد شخصی توسط واضعه، گاهی اوقات به استعمال می انجامه، گاهی اوقات هم نمی انجامه. اما بعد از اون یک باری که یک بار محقق شد یه جایی، از او به بعد همه دارن استعمال میکنن دیگه. موترت بسیاری از حرفایی که شما دارید میزنید اینه استعمال. لذا علامات الحقیقت و المجاز استعمال بلا قرینه رو به شما میدن. اما قسم حضرت عباسی نداریم که این استعمال بلا قرینه الزاماً موافق با همون چیزی باشه که مخصوصاً الفاظی که مثلا 1000 سال و 3000 سال و 1,000,000 سال از عمرشون ممکنه گذشته باشه.
تمامی کلام هم استعماله،
همه تو استعماله. کسی که میخواد تفکیک وضع از استعمال کنه اینطوری حرف میزنه، میگه او وضعه یه جمله است، یک بار تو عالم محقق شد، یک پدیده یک باریه، تمام هرچه هست مال استعماله. لذا علامات الحقیقت و المجاز علامات و استعمال حقیقی و مجازی، نه علامات و کشف الموضوع له. هرچه هم داره میگه تو محیط استعمال داره میگه.
با
اون چه
اشکالی وارد شد؟ خوب وارد شد
این ادبیات؟ نه، به آخون میگیم آقای آخون
عملا
چرا شما اومدی وضع تقسیم کردی و تعیین 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 استعماله. یه بار اشتباه رو کردی، چرا اومدی تو جایی که داری تحلیل میکنی موضوع لای معانی حرفیه را از استعمال بهره میگیری؟ این اشکال دوستان عزیز و بزرگوار من سروران، اگر این اشکال ماسی تا آخر کفایه هر چه گفت میگیم. امتحان میداد افغانستان همسایه ایران است و اما ایران دوباره پاکستان هست. این فقط جغرافیا ایران خونده بود، بعد رفتن جلسه امتحان همش از همسایه ها آورده بودن سوال داره، نمیدونست چی بنویسه. هر سوالی از هر کشوری میشتن میگفت همسایه ایران است و اما ایران، در مورد ایران صحبت میکرد. اینجا اگر اینطوری شد هر بابی از اصول که اومد ما میگیم که استعمال همسایه وضع است و اما استعمال نه اما وضع. چرا شما گفتی وضع؟ رفتی تو بابه حقیقت شرعیه، شما با استعمالات متشرع کار کردی، چی گفته راست؟ رفتی تو بابه سریعه، شما با استعمالات و تبادر کار کردی، تبادر استعمال حقیقی و مجازی میده، چی گفته راست؟ رفتی تو بابه مشتق، دوباره تو بابه مشتق میگن حل المشتق موضوعات استوب استعماله. شما دارید با تبادر دلیل مشتق تبادر صحت حمل سلب اینا مال استعماله، چی گفته راست؟ دوباره میرید تو باب عوامه میگن حل الان موضوعت للعلو و عمله، میگم آقا اجازه بیدن، کی گفته بست؟ این دیگه تا آخر یه بار یه اشکال تا آخر میاد. اما خواه محمد آقا اگر من بخوام این اشکال بگیرم با اصول همهش میشه اشکال. یه بار گفتی بذارش کنار، مثل فلسفه خوندن ماست، ما باید مقولات عشق بخونیم الان اصالت الوجوده بذار کنار، خب نمیشه هی تکرارش کنیم. فهمیدیم کسی که وسط عبارت میاد انقلت میکنه، من همین انقلته برام آلرژیزاره، میگم این معلوم شد برای نام هم قاطی میشه، نباید با هم قاطی بشه. یه بار وضع استعمال شناختیم بذاریم کنار، روزی که خواستیم یک اصول بنویسیم همه وضعها رو حذف میکنیم، عبارت استعمال رو به جاش میذاریم، همه درست در میاد. حالا بریم تو محتوا. فرض کن آخون گفته وضع تو بگو استعمال، حالا برو تو بقیه سازوکار، بقیه سازوکار چجوریه؟ حالا تو بقیه سازوکار کار آقای آخون درسته، انصافا درسته، استعمالی بر دوش ظهور هیچ حجتی بالاتر از این نیست در باب الفاظ، هیچ حجتی بالاتر از این نیست. حالا با توجه به این توضیح برگیم سراغ باب سیعه.
قبل از این الان سمانی عمالی نداره اختلاف ما با خونده، اگه این نفرم اصولشو از اول تفکیک و از اول استعمال رو اتفاق کنه بازم یه افار میتونه.
من حکم نمی کنم سید محمد آقا، میدونید روحیم باید تحقیق کنیم، اون موقع ممکنه یه جاهای سرنوشته بعضی از ابواب عوض کنه. پیش من مسجله که عوض میکنه. فعلا چون با هم تحقیق نکردم میگم ممکنه، تا تحقیق کنیم ببینیم چه اتفاقی براش خواهد افتاد. خیلی قاعده دست ما میده، خیلی قاعده مند میکنه کار رو. ظهورها از حالت وجدانی و شخصی خارج میشه. حالا ببینیم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه در باب صحیفه در عنوان بس اسم وضع نیورد. عبارت ببینید دوستان، فی انه وقع الخلاف فی ان الفاظ العبادات اسام لخصوص صحیح اول الاعم منها. اسم تو قاموس کسانی که نوکر حضرت وضع هر وقت اسم ها میگن خب این اسمشه دیگه، یعنی براش بس شد. اما اگر دقیق شد کسی با این ادبیاتی که ما گفتیم، میگه اسم ممکنه نتیجه چارچوب استعمال کثیر باشه. آه خیلی وقتا یه کسی اسمش رو روزی که وضع کردن که در شناسنامه ارشد یه اسم خاصیه، اما وقتی کثرت استعمال پیدا میکنه اسم دیگه‌ای براش مشهور میشه، به طوری که اسم شناسنامه ایش اصلا مهجور میمونه. اسم چیزی بودن ملازمه با موضوع له بودن و وضع داشتن نداره. خب این تعبیر ارزشمنده. البته میتونیم با آقای آخوند نسبت بدیم این مطلب را، به اندازه کل کفایه قرینه وجود داره که آقای آخوند یک بار خلط بین وضع و استعمال مرتکب شده. نمیتونیم با آخوند نسبت بدیم این مطلب رو. شاهد عدل این حرف منهای اوله، منهای اولی که مسئله با هم خوندیم دیگه. حالا من دارم نکات درجه دو عبارت رو توضیح میدم. متن رو یه بار خوندیم دیروز. شاهد عدل این مطلب اینه که آخوند بحث رو متفرع بر حقیقت شرعیه دونسته، حقیقت شرعیه ای که تو فصل قبل مبتنی بر وضع تعیینی تعینی و چون وضع است و وضع است و وضع است و ما باید مشکل وضع را حل کنیم، فکر کردیم وضع تعیینیه، بلکنایه پیدا کردیم براش. بحث قبل ما همش رو دوش وضع بود. این همون جاهاییه که اگه حرف دقیق بشه مسئله وضع از استعمال ممکنه حقیقتش کامل جا به جا بشه، که ما این همه ایستادیم چند پله تو حقیقت شرعیه ارتقا پیدا کردیم، ممکنه کل همه این ارتقاءات سه چهار مرحله ای که تا حالا بحث کردیمه آقای سعیدی همه جدوش یه وضعی باشه که غلطه، بعدها باید این رو تحقیق کنیم. اما فعلا با کفایه میریم این چیزی که ما اینجا امروز اسمشو میگیم سعی و اعم بعد تو منهای اول میم همشو مبتنیه بر حقیقت شرعیه میکنیم و میگیم در وقوع بنابر انکار حقیقت شرعیه اشکالون، یعنی کلی و سر دوش حقیقت شرعیه، حقیقت شرعیه سر دوشه و از اینجا مزیتی در عبارت آقای مظفر وجود داره که اینجا وجود نداره، اونم ارتکاز عبارت آقای مظفر سر مسئله استعمال. البته صناعت سیستمی کفایه منظمتره، چون آقای مظفر هم به مراتب عدیده اون اشتباه تا عدم تفکیک وضع و استعمال رو مرتکب شدن. و اگه بخواییم با او چارچوب بیم همین که آقای آخوند گفت. اما خب اون مطلب یه نکته ارزشمنده که آقای مظفر فرمیده و سعی کرده با استعمال حل کنه. اتفاقا مقدم شروع آقای مظفر همون کاریه که آقای هاشمی آقای آخوند مرتکب شد تو معانی حرفیه، یعنی از استعمال پی به وضع برده، که این فقط بر دوش اثارات و ظهور امکان داره. زاویه دیدمون اگر شد به زاویه دید ما آقای آصف مرتضای علم الهدا خطا میره، اگر زاویه دیدمون شد اثارات و ظهور درست میشه. اینم تا اینجا. پس آقا اون عبارت بالا اسامن ارزشمنده، اما مقدم منهای اول دوباره بحث رو به سمت وضع هدایت میکنه و اساس بحث رو مسئله وضع سوار میکنه، لذا سخته که ما اون توسعه دقیق رو تو کلمه اسامن با آیه آخون نسبت بدیم. خب یه نکته دیگه باقی میمونه، اگر ما اون سوال شماره یکی که دیروز طرح کردیم، یعنی روز قبل‌تر طرح کردیم، دیروز دوباره گفتیم و ازش استفاده کردیم، اگر کسی اون سوال رو دقیق بشه به عنوان اولین مقدمه اصلی بحث، بحث جامع رو طرح میکنه. خب اینم دقیق بشیم، چون من گفتم میترسم نرسیم به صحت و فساد، نرسیم. ببینید اگر ما اومدیم دقت کردیم سر تفکیک بین حقیقت شرعیه و سیاق عقلی، تو اون دقت تفکیک رسیدیم به این که سیاق عقل در واقع نقطه کانونیش مسئله معناست نه مسئله وزن، اما چون وزن معنای حرفی و ربط بین لفظ و معناه، معنا که عوض شد وزن هم انقلبه، لذا نقطه کانونی در بحث سیوعن میشه معنای موضوع اونده یا معنای مستعمل فی با هر معنایی که بخواید حرف بزنید شما. پس باید معنا را تحقیق کنید. اگر نکته اصلی شد معنا، بعد موقع یک کسی میگه که خب اجازه ببینیم اصلا معنای صحیح یا معنای اعم اصلا صحیح چیه، اعم چیه، حالا چه موضوع نه چه مستعمل فی، از اون فاصله بگیریم. نقطه اصلی بحث پاشنه آشیل باب سعی اعم، اساس دعوا از اونجا شروع میشه، میشه معنا که اون سبب تغییر در باب وضع میشه. همینجا تفکیک که بین سعی اعم و حقیقت شرعی رو ما درست کردیم، اگه ما این رو قبول کردیم، اولین سوال که رخ نمایی میکنه روی کرده اصلی ماست مسئله تصویر جامعه میشه، چون صحیح اختلاف مراتب داره، فاسد اختلاف مراتبش زیاده، اصلا ببینید صحیح چیه، اعمه چیه، تا بعد تحقیق کنیم ببینیم لفظ برای کدوم لفظ شد. این دقت انصافا در عبارت نیست، و اگر بود امثال مرحوم مزفر که فعلا شما کتاب مزفر خواهید، من اسم آقای مزفر میارم و میبینید بعدا در درس خواهید بقیه آقایان هم همینطور، امثال آقای مزفر مسئله جامعه رو به عنوان یک فرع تتمه‌ای طرح نمی کردن. یادتون بیاد بحث جامعه رو آقای مزفر با چه عنوانی طرح کرد؟ وهمون و دفعون، در حالی که انما الکلام کل الکلام اساس الکلام تمام البس، اگه ما جامع برای سعی نداشته باشیم، جامع برای عمم نداشته باشیم، مجبورم قائل به اشتراک لفظی بشیم، بگیم صلات برای مسافر یه لفظه، برای حاضر یه، برای هر کی یه لفظه. بعد من همینجا سعیر بزرگه و راه استعمال لفظ را اکثر از یک معنا رو باز کنیم، چون یه خطاب اتم و صلات بیشتر نداریم. حواستون بدونی چی تون گفتم این تیکر، اگر من گفتم که صلات، من نتونستم جامعه برای صحیح پیدا کنم، یعنی شارع مقدس به تعداد حالات صحیح لفظ صلات وضع کرده، چون جامعه نداره دیگه یه لفظ. ببینید شما المنطق یا خوندیم، لفظ یک معنا مصادیق متعدد میشه مشترک معنایی، لفظ چند معنا میشه مشترک لفظی؟ حالا صلات در حالات مختلف اگر لفظ و چند معنا میشه مشترک لفظی؟ اگر لفظ یک معنا و مصادیق میشه مشترک معنوی؟ شما یک معنا که اینا بشن مصادیق شو درست کن. بین سفر و حضر و قاعدن و جالسن و قائمن و ایما و اشار همه با هم. حالا اعم که واویلتا های بقول آقای مزفر، چون مراتب اعم خیلی بیشتر از هر چیزی غیر از صحیح میشه، مراتب اعم خیلی داره وسیع تر میشه. اگر کسی نتونست جامع برای هیچ کدوم درست کنه، ما فعلا کف کف کار رو بگیریم سلب و کلی. اگه نتونست جامع برای هیچ کدوم درست کنه، او برم خطابات شارع محقق هستن دیگه. الان ما خطاب داریم عقیم مصالح داره همه هست. تنها راهش اینه که بگیم لفظ صلات مشترک لفظیه، اما استعمال در اکثر از این سن. ببین الان این طور این تیکیه که من توز دارم تو کتاب عبارت کفاییه به تو عبارت اصولی فقه با تو عبارت نیست کنم از این آقایون نیست. چرا نیست؟ چون اساس بحث روی جامع سوار نکرده. پس ما اگر اون سوال یک را همونطور طرح کنیم و با سوال یک وارد باب صحیح اعم بشیم، صحیح اعم از حقیقت شرعی جدا میشه، جدا که شد ما روی کرده میشه مسئله جامعه صحیح و اعم. بفرمایید.
ما هدفمون که مسئله اعم اینه که بگیم موضوع اینها یا اسامی اینها برای صحیح هم یا اعم، بعد برای فهمیدن این من اگر یه دلیل دیگه ای پیدا کردم، مثلا دای سبحانی گفتن که اگر تو نشل ایبر صحیح نواشه لغو میشه، اگر دلیل اینطوری پیدا کردم من نتیجه این رو پیدا میکنم که برای صحیح وضع شده. حالا شاید بعدا نتونم بگم که جامعه چجوری درست میشه، ولی خود نتیجه رو گرفتم که برای صحیح وضع شده دیگه. یا مثلا مثلا مظفر که رفت دنبال تبادل، خود تبادل کرد دیگه.
عرض کنم بسم الله الرحمن الرحیم، شما به مشهور مطلق نمیتونی حکم کنی. صحیح چیه که داری خودت در مورد حرف میزنی؟
نشد تو حقیقت شرعی حکم کردم قبل از که من شرعی رو بخوام بس کنم.
اینجا تفصیلشه.
گفتم معنی شرعی میدونم چیه.
اینجا تفصیلشه. اونجا ارتکازشه. او ارتکاز با اشتراک لفظی میساخت، با وجود جامع میساخت، با استعمالات مجازی متعدد میساخت.
فقط واسه نسبتش به مولانا درست نمیشه.
اونجا همین یه دزی میخواستیم. در هم نگاش کنیم.
اونجا هم همین سوال پیش اومد تو وضع برای چی؟
نه، اگه بخواد میشه برتبه یه دور. ببین اونجا نه اونجای زمانی. اونجا رتبی. تو مرحله ایه میخوام ببینم وضع برای چی اتفاق افتاده. وضع برای معنای شرعی. معنای شرعی چی؟ همین سوالات. اصلا التفاتی ندارم به مرحله بعدش.
ارتکاز با جامعه میسازه.
نه معلوم نیست. ارتکاز اصل استعمال رو درست میکنه. اصل استعمال مقصد برای همه است.
اصل استعمال اگر جامعه نباشه
ایسی مهمی تعقل فهمیدی چه از کردن؟ استعمال مقسمه برای همه اقسامه. اصل ارتکاز وضع یا استعمال میسازه. همین رضا تو رتبه اصل میشه مرتبه دو. من الان دارم همینو میگم، میگم تو وارد همین که این سوالو ترک کردی اصولی میگم میریم تو بابه سریعا.
یعنی اون ارتکاز مشکل اونجا رو حل کرد
خود حقیقت شرعی رو. بله نهایتا اگر این درست نشه برمیگرده بلای خانمانسوزی سر باب حقیقت شرعی هم میاره. مثلا الان اولش هم همین رو عرض کردم، گفتم شما چون وضع معنای حرفیه وضع علم معنای شرعی درست کردی، اما معنای شرعی صحیح باشه وضعش یه طور میشه، اعم باشه طور دیگه میشه، اگر هیچ کدوم نباشه باز طور سوم ممکنه بشه. اما اونجا مجبور داشتم حرف میزدم. همین که التفات کردم به نوع معنا نظام پاشنه آشیله بحث شد بحث معنا. اون موقع ببینید اون موقع بحث یک ترتب منطقی بین این مباحث پیش میاد، نظام پیدا میکنه این بحث. یعنی دست یک فقیه یک مقیاس عینی میده برای مقام استنباط. احساس میشه باید اینطوری بحث دیده میشه. ظاهرا اول کسی که اون هم ما به ضرب التماس از عبارتش این مطلب رو به دست بیاریم حضرت امام در مناهجه، به خاطر اینکه امام سیاستش اونجا مشهورگوییه تو چینش ها. اما نوع تقریری که حضرت آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه دارن از کلمات حضرت امام فقط همیشون نشون میده که امام که انده این تو ذهنش بوده. اما بهتر از همه مرحوم علامه طباطبایی تو حاشیه که خواهیم ماجرا رو اینطوری پی گرفتن که اون بعدی میشه بود حاشیه که خواهیم
آجا همه سریع و مقتنیه بر حقیقت مثلا این فقط خود آخون بودست
نه آخون فقط بودست بعد خواهیم دید که بعد از آقای آخون بهترین کسانی که اینجور ماجرا رو پیگیری کردن به همین ثمرات این مطلبی که گفتم من چینش منطقیشو من گفتم براتون اما ثمرات این چینش در عبارتهای محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آقای اصفهانی رضوان الله تعالی علیه خیلی ثمرات این چینش وجود داره. فردا تو مشتق محقق نائینی یه حرفی میزنه، ارتکاز محقق نائینی این چینشیه که من الان داشتم توضیح میدادم. من وقتی چینشه رو میبینم، یعنی اون ثمرات رو تو اصول، تو علم اصول میبینم، محقق عراقی تو بحث عوامه تو معنای موضوع الله هم یه حرفایی داره خیلی با این حرفا سازگاری داره که انا آدم احساس میکنه که آقای آخوند خودشون هم دنبال ای بودنه. برای که حالا عبارت کفایه کشش نداره برای بحث، اما انقدر که این شاگردان به صورت منسجم از میوه ها و ثمرات این بحث استفاده کردن، آدم یه حدس قریب از باب بالاخره اجماع منقول بود حدس میزنیم که مثلا الیهم دین و کلم یسل الینا واقعا لعل آیا خون سر دست کفای چیزی فرمونده که مثلا الیهم ولم یسل الینا مثلا لعل محمد و آل محمد. بله فردا دیگه انشاءالله آقایون محیای از این بشن انشاءالله یا بریم یا روزی برای خودم